داشته باشه که بتونن برای آبیاری باغ در واقع از اون استفاده بکنن. پس میتونیم بگیم که مهمترین منبع تأمین آب باغ در واقع قنات یا همون کاریز هست که آب رو میدونید به وسیله آبهای زیرزمینی میرسونده به باغ. به جز مسئله دستیابی به آب از جاهای دور، رساندن این آب به باغ، به همه جای آب، به همه جای باغ خودش مسئله ایه که خیلی به زیبایی در باغ ایرانی حل شده. گفتیم در واقع با گذر از آب، با گذر از جویهای اصلی، همچون شاهرگ اصلی باغ به جویهای فرعی راه پیدا میکنه. حالا ماجرا چیه؟ بچه ببینید، همون محور اصلی که گفتیم ما یک محور اصلی در باغ داریم که از سردر باغ شروع میشه و تا عمارت اصلی باغ ادامه پیدا میکنه. اونها افرادی که باغ رو طراحی میکردن به لحاظ فنی آب رو از قنات میگرفتن و در جویهایی در امتداد قنات در واقع روان میکردن. پس اگر این محور اصلی بوده، عمارت سردر و کوشک اصلی، در واقع ما حرکت آب رو در امتداد این محور داریم. مضاف بر این که این آب، این جویهای آب در محور اصلی حرکت میکرد و خیلی خوب به باغ زیبایی میداد، غیر از اون بحث آبیاری باغ رو هم به وسیله همین جویهای آب که یه سری جویهای فرعی هم ازش منشعب میشد چیکار میکردن؟ تأمین میکردن. شاید یکی از دلایلی که کانسپت باغهای ایرانی هم به صورت محوری هست، یعنی یه محور اصلی و محور فرعی داره، همین مسئله آبیاریش باشه، در واقع برای حل کردن مسئله آبیاری. در رابطه با حرکت آب در باغ، ما خیلی خیلی مهمه این مسئله. ممکنه سوال امتحانیتون هم باشه که در مورد حرکت آب در باغ ایرانی توضیح بدید. اینه که آب در باغ ایرانی به دو صورت حرکت میکرده، یعنی به دو صورت ظاهر میشه، یا به صورت داینامیک و یا به صورت ایستا. داینامیک یعنی چی؟ یعنی در حال حرکت. اصولا آبهایی که در باغ ایرانی در حال حرکت بودن توی جویهایی روان می شدن که این جویها کم عمقن، رنگ جویها روشنه و همراه با صدا حرکت می کنن. مثلا فواره دارن یا حالا جلوتر تصاویرش هست می بینیم، می اومدن بچه ها کف جوی آب رو سنگهایی قرار می دادن به صورت به شکل فلس ماهی که این سنگها باعث می شد وقتی آب از روی این سنگ ها در داخل جوی ها رد بشه، باعث می شد که آب مواج به نظر برسه و یه صدای مختصری رو هم می داد. پس یکی از صورت های حرکت آب در باغ ایرانی در واقع صورت داینامیکش هست و یکی دیگهش به صورت ایستا. به صورت ایستا چی جوری بوده؟ می اومدن آب رو توی محور اصلی به جریان می انداختن و می آوردن در واقع توی یک حوض بزرگی، یک استخر بزرگی در برابر اون عمارت اصلی قرار می دادن آب، که نمونه بارز شما توی اصفهان توی 40 ستون داریم. آبهایی که به صورت ایستا بودن در نزدیک عمارت اصلی هستند، دارای عمق زیاد هستن و رنگ حوض هم اصولاً به رنگ تیره هست. چرا؟ به دلیل اینکه بحث انعکاس داخلش مهم بوده و می‌خواستن اون تصویر عمارت داخل اون استخر اصلی بیفته. پس ما دو گونه حرکت آب رو در باغ ایرانی داریم. حالا نمونه از 40 ستون خودمون در اصفهان که می‌بینید، حرکت آب به صورت در واقع حضور آب رو به صورت ایستا ما در کاخ 40 ستون داریم.
عزیزان، باغ در آموزه‌های اسلامی ریشه دیری ندارد. همسوی مفاهیم باغ با فردوس، یعنی باغ بهشت که در قرآن وصف شده، خود نشان دهنده اهمیتی است که در آموزه‌های اسلامی به آن داده شده است. در صدهای نخستین اسلامی باغسازی اگرچه رونق دوره ساسانیان را نداشت، اما همچنان ادامه یافت و در برخی شهرها مانند بغداد، نیشابور و شیراز نمونه‌هایی از باغ ایرانی بنا نهاده شد که در متون تاریخی می توان نشانه‌هایی از آنها به دست آورد. در دوره غزنویان باغسازی همچنان به شیوه باغهای ساسانی و اوایل اسلام ادامه داشت، چنان که در تاریخ بیهقی باغهای این دوره توصیف شده است. در سراسر دوران حکومت سلجوقیان با توجه به فعالیت‌های گسترده شهرسازی و ایجاد مجموعه‌ها و آثار معماری وسیع و بنای مسجدها، کاروانسراها و کاخها، هنر باغسازی و ویژه در شهر اصفهان پیشرفت چشمگیر داشت. یکی از مشهورترین باغ‌های عصر سلجوقی در اصفهان باغ کاران بود که حافظ شیرازی، شاعر پرآوازه ایرانی، در اشعار خود از آن یاد کرده است. پس از آن شهرهایی چون هرات و خوارزم در دوره خوارزم شاهیان در باغ‌آرایی به شکوفایی رسیدند، چنان که شهر هرات با برخورداری از باغ‌های بسیار و آب فراوان در آستانه یورش مغلان مشهور بود. یورش مغلان و ایران بسیاری از شهرهای نامدار مانند بخارا، خوارزم و نیشابور ویران شدند و باغ‌ها و بستان‌های آنها نیز تا مدت‌ها از رسیدگی محروم ماندند. با این همه شیوه‌های نگارگری چینی به همراه مغلان و در دوره ایلخانان توسط کاروان‌های بازرگانی به ایران رخنه کرد و تصویرگران ایرانی آن را با فرهنگ ایرانی اسلامی وفق داده و این هنر را به کار گرفتند. به تدریج تصویرها با عناصری از باغ کشیده می‌شد، به گونه‌ای که در دوره‌های بعد مانند دوره تیموری و صفوی نگارگری همسان با تصویرسازی باغ تجلی می‌یافت. بر اساس متون تاریخی در دوره تیموریان سده نهم قمری، باغ‌های فراوانی به ویژه در شهر سمرقند طراحی و ساخته شده است. باغ‌های تیموریان از نامدارترین باغ‌های جهان به شمار می‌روند. این دوره از مهمترین دوره‌ها در تاریخ باغ‌سازی و باغ‌آرایی ایرانی است. بی تردید باغ‌های مصفا در این دوره الهام بخش نگارگرانی مانند بهزاد و شاه مظفر بودند که در نقاشی‌های خود باغ را مهمترین عنصر قرار دادند. باغ‌آرایی ایران در دوره تیموری در باغ‌آرایی تیموریان هند یا مغولان کبیر در مناطقی مانند کشمیر و به ویژه آرامگاه همایون و چهار باغ تاج محل با طرح ایرانی اسلامی تأثیر مستقیم بر جای گذاشت. دکتر پرویز ورجاوند، محقق ایرانی، باغ‌آرایی دوره تیموری را تلفیق همه جانبه باغ‌آرایی ایرانی می داند که به ویژه در دوره صفوی و حتی تا دوره کنونی تأثیر بسزایی داشته است. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید بارزترین دوره باغ‌سازی در ایران دوره صفویان است که با توجه به پایان یافتن وقت برنامه سخن را در همین جا و برنامه بعد موکول می‌کنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با این بخش خبری در خدمت شما خواهم بود. پس از ماها بررسی و طی مراحل قانونی چندگانه، سرانجام سرویس امنیت فدرال روسیه به طور رسمی تحریم طالبان و ممنوعیت فعالیت این گروه را به حالت تعلیق درآورد. سرویس امنیت فدرال روسیه فهرستی از 63 گروه و سازمان ممنوع در این کشور را منتشر کرده است که نام طالبان در آن دیده نمی شود. سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرده است که این قانون بر اساس حکم دیوان عالی روسیه اجرا می شود. دادگاه عالی روسیه در آخرین روزهای ماه حمل پیشنهاد دادستانی کل این کشور را درباره حذف نام طالبان از فهرست گروه های ممنوعه پذیرفت. پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، روسیه سمت و سوی سیاست خود را در جهت بهبود روابط با این گروه تنظیم کرده است. حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی مهمترین جلوه این روی کرده است که در ماهای اخیر تصویب و اجرای آن در نهادهای مختلف قضایی سیاسی روسیه کلید خورده بود. لغو رسمی تحریم طالبان از سوی روسیه در شرایطی اتفاق می افتد که دولت این کشور برای نخستین بار مقامات طالبان را به 13 نشست بین‌المللی امنیتی که در مسکو در حال برگزاری است دعوت کرده است. اخیراً نیز در نشست کازان، روسیه پرچم طالبان را در کنار پرچم‌های دیگر قرار داده بود. معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان گزارش اخیر دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد مبنی بر دخالت مستقیم طالبان در روند توزیع کمک‌ها را رد کرد. عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، گفت که حکومت طالبان هیچ گونه دخالت یا تصرفی در روند کمک‌ها و پروژه‌های بین‌المللی ندارد، بلکه تنها وظیفه نظارتی خود را برای اطمینان از شفافیت در اجرای پروژه‌ها انجام می‌دهد. نظری اظهار کرد گزارش اقتصادی اوچا را غیر حرفه‌ای و فاقد ارزیابی کارشناسی می‌دانیم. ما به هیچ وجه در روند کمک‌ها و پروژه‌ها دخالت یا تصرفی نمی‌کنیم. وظیفه ما صرفاً نظارت است تا تمامی کمک‌ها و پروژه‌ها با شفافیت کامل اجرا و عملیاتی شوند. پیش از این دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا وضعیت دسترسی بشردوستانه در افغانستان طی ماه آوریل را مورد بررسی قرار داد که در آن ادعا شد مقامات طالبان در 73% موارد در روندهای اجرایی، تدارکاتی، استخدامی و حتی در انتخاب دریافت کنندگان کمک‌های بشردوستانه دخالت داشتند. دفتر اوچا ماهای گذشته نیز چندین گزارش درباره وضعیت بشردوستانه در افغانستان منتشر کرده بود و در آن بر چالش‌هایی چون کاهش بودجه، محدودیت‌های دسترسی و نیازهای رو به افزایش مردم تأکید کرده بود. استر محکمه یا دادگاه عالی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای روز شنبه 17 جوزا را روز اول عید قربان اعلام کرد. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان روز شنبه 17 جوزا را روز اول عید قربان اعلام کرده است. استر محکمه یا دادگاه عالی حکومت طالبان با نشر اعلامیه میگوید 17 ماه جوزا سال روان روز شنبه برابر با 10 ذوالحجه الحرام روز اول عید سعید قربان میباشد. این در حالی است که عربستان سعودی روز جمعه را روز اول عید قربان اعلام نموده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت خارجه امارات متحده عربی اعتباننامه عبدالرحمن فدا دیپلمات طالبان را به عنوان سرکنسول در دبی پذیرفت. وزارت خارجه امارات روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه گفته که شیخ مکتوم بن بطی آل مکتوم، مدیر دفتر این وزارت، در دبی در یک نشست رسمی که در مقر این وزارت برگزار شد، استوارنامه عبدالرحمن فدا را دریافت کرده است. در این مراسم شیخ مکتوم انتصاب فدا را تبریک گفته و برایش آرزوی موفقیت کرده است. بر اساس این اعلامیه او از روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری میان امارات متحده عربی و افغانستان ابراز خرسندی کرده است. این در حالی است که عبدالرحمن فدا در ماه دلو 1401 با حکم وزارت طالبان به عنوان سرپرست کنسولگری افغانستان در امارات متحده عربی معرفی شده بود. معاونت اقتصادی کابینه طالبان از اختصاص حدود 80 هزار جریب زمین برای ساخت 36 شهرک صنعتی خبر داده است. این زمین‌ها برای توزیع در اختیار وزارت صنعت و تجارت قرار گرفته است تا برای ساخت شهرک صنعتی در 28 ولایت از آن بهره گیری شود. بر اساس اعلام معاونت اقتصادی طالبان، وزارت صنعت و تجارت تا کنون 649.5 جریب زمین را در 8 ولایت میانه 125 شرکت توزیع کرده است. ادامه خبرها. رئیس جمهور ایران در دیدار با پادشاه عمان از نقش سازنده مسقط در مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا قدردانی کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلام ایران بعد از ظهر سه‌شنبه در برنامه‌های سفر رسمی به عمان با هیثم بن طارق سلطان این کشور دیدار و گفتگو کرد. پزشکیان در این دیدار با تاکید بر آمادگی ایران در گسترش همکاری‌ها با عمان در همه زمینه‌ها اظهار داشت. آمادگی داریم برای عزت و عظمت مسلمانان هر کاری که در توان ما است انجام دهیم. وی از مواضع صریح سلطنت عمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین نیز قدردانی کرد. پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه راهبردی عمان در سیاست خارجی ایران گفت: ایران به عمان اعتماد کامل دارد. این اعتماد مسئولیت دو طرف را برای تقویت روابط و پیگیری تفاهمات سنگین تر می کند. رئیس جمهور ایران ضمن قدردانی از نقش فعال و سازنده سلطنت عمان در روند مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا گفت: امیدواریم این روند به نتایج خوبی منجر شود. سلطان هیثم بن طارق نیز در این دیدار با استقبال از سفر هیئت بلندپایه جمهوری اسلام ایران به عمان با اشاره بر روابط امنیتی و نظامی موجود میان دو کشور تصریح کرد. در حوزه مذاکره نیز مسقط با جدیت مسیر را پیگیری می کند و موفقیت جمهوری اسلامی ایران را موفقیتی برای منطقه می داند. سلطان هیثم افزود: باید حمایت بیشتری از همکاری ها در حوزه انرژی میان دو کشور صورت گیرد و ما از هر گونه همکاری با ایران به ویژه در حوزه های نظامی و منافع مشترک استقبال می کنیم. و با قدردانی از حسن اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی به نقش میانجیگرانه عمان تأکید کرد: ما در این روند هیچ منفعت و مصلحت شخصی دنبال نمی کنیم و مطمئن باشید که مواضع ایشان که شما به ما منتقل می کنید با دقت و احترام کامل مورد توجه و پیگیری ما قرار می گیرد. سلطان عمان ضمن قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلام ایران در دفاع از مردم فلسطین تصریح کرد: ایستادگی بر حقوق ملت فلسطین و دفاع از شهروندان مظلوم برای ما ارزشمند و قابل تقدیر است. دیروز همچنین 18 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه ایران و عمان به امضا رسید. این اسناد با هدف نهادین سازی همکاری های دو جانبه و گسترش روابط در حوزه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رسانه‌ای، فناوری، انرژی و معدن میان مقامات ایران و عمان در مسقط امضا شد. همچنین در حاشیه این مراسم از تمبر یادبود مشترک جمهوری اسلام ایران و سلطنت عمان به عنوان نمادی از پیوندهای فرهنگی و تاریخی دو کشور رونمایی شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیروز در سفر دو روزه و به دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان وارد مسقط شد. سازمان ملل بازگشایی گذرگاه‌های غزه را خواستار شد و بنیاد بشردوستانه غزه را گمراه کردن اذهان خواند. ینس لائرک از دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل گفت: آنچه واقعا مورد نیاز است بازگشایی همه گذرگاه‌ها به غزه، ایجاد محیطی امن در داخل غزه و تسهیل سریع‌تر ماموریت‌ها و تایید نهایی همه کمک‌های اضطراری است که در خارج از مرز وجود دارند و باید وارد شوند. لایق همچنین خواستار پایان دادن به محدودیت‌های اسرائیل بر نوع کمک‌هایی شد که اجازه ورود به غزه را دارند که به گفته او دستچین شده است و با نیازها مطابقت ندارد. سازمان ملل متحد دیروز هم اعلام کرد هیچ اطلاعی در مورد این که آیا بنیاد بشردوستانه غزه واقعا کمکی در غزه توزیع کرده است یا خیر ندارد. سخنگوی دفتر بشردوستانه سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران عملیات گزارش شده این بنیاد را گمراه کردن اذهان خواند. جولی توما سخنگوی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد گفت آژانس‌های سازمان ملل متحد هیچ اطلاعاتی در مورد تحویل هر گونه تدارکات توسط نیروهای بنیاد بشردوستانه غزه به این منطقه ندارند. توما گفت ما می‌دانیم چه کمک‌های مورد نیاز است، می‌دانیم چه کالاهایی کم است و از هدف تأمین این نیازها هر روز فاصله داریم. سخنگوی آنروا افزود نیازها حداقل ورود 500 تا 600 کامیون پر از تدارکات است که باید وارد غزه شوند. نه تنها غذا بلکه دوا، تجهیزات پزشکی، واکسین برای اطفال، سوخت، آب و سایر مایحتاج اولیه برای بقای مردم. صدر اعظم اسپانیا و رئیس جمهور مصر بر مخالفت با تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد باریکی غزه و کوچاندن اجباری ساکنان این منطقه تاکید کردند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا در تماس تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر ضمن بررسی اوضاع فلسطین بر مخالفت قاطع خود با تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی ضد غزه و تلاش های این رژیم برای کوچاندن اجباری فلسطینیان از سرزمین خود تاکید کردند. دو طرف همچنین بر ضرورت برقراری آتش بس فوری، ارسال کمک های انسان دوستانه به باریکی غزه و نیز جلب حمایت از اجرای طرح عربی اسلامی برای بازسازی باریکی غزه بدون کوچاندن ساکنان آن تأکید کردند. ولیعهد کویت تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزبندی های جون سال 1967 را خواستار شد. شیخ صبا خالد الحمد الصبا ولیعهد کویت در دومین اجلاس سازمان شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا آسئان در مالزیا بار دیگر بر موضع همیشگی کویت در قبال مسئله فلسطین و حق فلسطینی ها در تشکیل کشور مستقل بر اساس مرزبندی های جون سال 1967 به پایتختی قدس شرقی تأکید کرد. ولی عهد کویت از جامعه جهانی خواست تا به مسئولیت های قانونی و اخلاقی خود عمل کنند و فشار لازم را برای توقف تجاوز به عمل آورند و حفاظت بین المللی از شهروندان را تضمین کند. شیخ صباح خالد الحمد الصباح درباره سوریه نیز گفت که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از تحولات مثبت این کشور استقبال و بر حمایت خود از تمامی تلاش‌های جاری برای تحقق امنیت و ثبات و حفظ حاکمیت سوریه و تمامی ارضی آن تاکید می‌کنند. ولیعهد کویت همچنین بر تقویت همکاری در مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، جرایم سازمان یافته، افزایش تبادل اطلاعات امنیتی و بهبود قدرت مقابله با بحران‌ها تأکید کرد. 11:50 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. مشروع خبرها را در ساعت 12 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه‌های ادبی، کسانی که به نمایش‌ها و داستان‌های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می‌توانند علاقمندی‌هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده‌های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده‌ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه‌های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می‌شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل‌های ارتباطی در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این شماره پیامک ارسال کنید: در افغانستان 0794-71-71-44. عزیزان می توانید از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم میتونین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم میتونین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @radiodari مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق ای فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
ای یک روز معمولی است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، بعضی وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر می کنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4، شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر می کنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی یکی دو دقیقه کتاب میخوانم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخوانم، زیادتر کتاب بخوانم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخوانی؟
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می‌نهیم و دعوت می‌کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار بماند.
از صدای سخن
ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند.
صدای سخن عشق.
به نام خدا. سلام و درود دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه صدای سخن عشق از رادیو دری با شما هستیم. امیدوار هستیم هر جای این جهان پهناور که هستین شاد و خوش و خرم باشین. دوستان، درباره محبوبیت حافظ و اشعارش در نقاط مختلف جهان با شما صحبت کردیم. قصد داریم در این برنامه به صورت اختصاصی درباره حافظ در شبه قاره هند مطالبی را ارائه کنیم. با ما باشین. دوستان، دیوان غزلیات حافظ بارها به زبان هندی ترجمه شده و صدها مقاله گوناگون توسط محققان و ادیبان هندی در مجلات ادبی درباره حافظ به چاپ رسیده. شبلی نومانی در کتاب شعر العجم که به زبان اردو تألیف شده مطالبی درباره حافظ نوشته و این اثر چندین بار در هند و پاکستان منتشر شده. مناسب است بدانید در کتب درسی فارسی هندی تعدادی از اشعار حافظ چاپ شده است. همچنین در مجمع‌های دولتی و شخصی صدها نسخه خطی از دیوان حافظ وجود دارد و تعداد این نسخه ها در کتابخانه‌های دانشگاه علیگر هند، رامپور، کتابخانه نواب عبدالسلام خان، دانشگاه پنجاب لاهور، کتابخانه علی بانکیپور و کتابخانه‌های بسیار دیگر به خط نستعلیق و اقلام دیگر با صفحات منقش و مصور و مذهب به حدی است که اگر از همه نسخه های موجود این دیوان ها در همه کتابخانه ها و گنجینه ها فهرست برداری شود شاید چند سال به طول انجامد. بله دوستان، این موضوع نشان دهنده محبوبیت حافظ در میان مردم هند است. اهمیت مقام معنوی حافظ نزد ادبا و فضلای هند به اندازه‌ای بوده و هست که شاعران این سرزمین با پیروی از غزلهای این شاعر آثار خود را سرودند. از میان این شاعران میتوان به محمد ابوالحسن متخلص به فرد اشاره کرد، عارف مشهور از ایالت بهار هندوستان که به فرد الاولیان تخلص داشت. از این شاعر دیوان شعری به جا مانده که در آن کمتر غزلی را می توان یافت که از حافظ الگو برداری نکرده باشد. همچنین از زیب النساء دختر اورنگزیب امپراتور گورکانی هند نیز دیوان شعری به جا مانده که نشان می دهد این شاعر نیز از حافظ در سرودن اشعار خود الگو برداری کرده است. ابوالفضل فیضی که به ملک الشعرای دربار اکبر شاه معروف بوده نیز از شاعران است که با پیروی از حافظ غزلیاتی سروده. کتاب اشعار این شاعر نیز در سال 1967 میلادی در لاهور به چاپ رسیده است. در میان تمام شاعران علاقمند به حافظ در شبه قاره هند، علامه اقبال لاهوری از شناخته شده ترین شاعران است که علاقه بسیاری به حافظ و اشعارش داشته است. بسیاری از الفاظ و تعبیرات عارفانه حافظ در چند مجموعه شعر از اقبال لاهوری با ویژه در مثنوی اسرار و رموز بانگ به چشم می خورد. لاهوری در اشعار خود حتی به زبان اردو به غزلیات حافظ توجه داشته و از اشعار حافظ بهره برده است.
امروز ما غزلیات حافظ را میخوانیم. حافظ که میدانی شما یک شاعر بزرگ غزلهای فارسی است که در تمام جهان مشهور و معروف میباشد. عرض بکنم که در سال 1988 اونسکو اون سال را به عنوان سال حافظ برگزار کرد و در تمام جهان سمینارها، کنفرانس های بین المللی برپا شد.
دوستان عزیز، میان کشورهای ایران و هند از دیرباز علاوه بر پیوندهای زبانی و فرهنگی، پیوندهای نیز در حوزه عرفان و فلسفه وجود داشته. عرفان اسلامی از طریق زبان فارسی به هند راه پیدا کرد و حافظ به اتفاق آرا یکی از بزرگترین شاعران عرفانی شناخته می شود. میراث عرفانی حافظ از طریق غزلهایش در تمام جهان پراکنده شده و همانطور که مرور کردیم و شنیدید، تعداد زیادی از غزلهای حافظ در هند مورد استفاده قرار گرفته.
بله، یک غزل معروف حافظ است که من می خوانم. اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل مارا، به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب، چنان بردن صبر از دل که ترکان خانه یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. شاعر میگوید که اگر اون ترک شیرازی، یعنی این محبوب حافظ که هستش، اون شیرازی هست معلوم شده، دل ما را به دست خود بیارد، یعنی دل ما را حاصل بکند. چه میکنه بادم؟ به خاله هندوش، یعنی خاله سیاهش، سمرقند و بخارا، این شعرهای بزرگی هستش، نثار میکنه. و بادم میگه بده ساقی و می باقی و که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را.
چهره های شناخته شده هندوستان معتقدند حافظ فقط شاعر ایران و ایرانیان و فارسی زبانان نیست، بلکه در هند نیز بسیار گرانقدر و محبوب است. حافظ شاعر تمام آسیا و البته شاعر تمام جهان محسوب می شود. دوستان، حافظ این گونه به اعماق دلها و افکار مردم جهان نفوذ کرده و به جهت محبوبیت و ارزشمندی آثارش در تمام جهان شناخته شده. بدون شک حافظ گوهری ارزشمند در گنجینه ادبیات ایران است، گوهری که در چشم جهانیان نیز می درخشد. همانطور که می دانید حافظ الهام بخش بسیاری از شخصیت‌های بزرگ در هند بوده. تاگور در سفرنامه‌اش درباره دیدار از آرامگاه حافظ این چنین نوشته است: با نشستن کنار مقبره حافظ پرتوی درخشان از ذهنم گذشت. پرتوی درخشان از چشمان حافظ در یک روز بسیار طولانی، همانند تابش خورشید بهاری که اینک میتابد. ما همچون هم نشینان یک خراباتیم که می نوشیم از پیمانه هایی با تهمهای بسیار. احساس بسیار روشنی دارم، اگرچه قرنهای بسیاری گذشته است. بسیاری آمدند و رفتند، اما نشستن در کنار مقبره حافظ سلوک در کنار حافظ است. حافظ از جایگاه بسیار مهمی در هند برخوردار است. خوب است بدانید که حافظ از سوی برخی از پادشاهان به هند دعوت شده است. سلطان قیاس الدین از بنگال حافظ را به دیار خود دعوت کرد، اما حافظ علاقه ای نداشت که این مسافت طولانی را طی کند، ولی به دلیل احترام گذاشتن به دعوت سلطان قیاس الدین غزلی با این مضمون برای او فرستاد. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. با بیان ساده این بیت به این معناست: با این قند پارسی، منظور غزل شیرین حافظ است، که به بنگال می رود، همه توتیان سخنگوی هندوستان شیرین سخن خواهند شد.
ساقی حدیث سرو و گل و لاله می رود، وین بحث با سلاسه قصاله می رود. میده که نو عروس چمن حد حسن یافت، کار این زمان ز صنعت دلاله می رود. شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. تیه مکان به بین و زمان در سلوک شعر، کین طفل یک شبه ره یک ساله می رود. آن چشم جادوانه عابد فریب بین، کش کاروان سحر ز دنباله می رود. از ره مرو به عشوه دنیا، که این عجوز مکاره می نشیند و محتاله می رود. باد بهار میوزد از گلستان شاه، و از ژاله باده در قدح لاله میرود. حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین غافل مشو، که کار تو از ناله میرود.
شکر شکن شربت همه تو کیان هند یا جان یا زین قند پارسی که به
همچنان شنونده صدای سخن عشق هستید. استاد بهاءالدین خرمشاهی از ادیبان و حافظ پژوهان ایرانی درباره شرح دهندگان و تفسیر کنندگان هندی دیوان حافظ گفته است: دیوان حافظ پیش از آن که در ایران منتشر شود، نخستین بار در سال 1791 در کلکته به چاپ رسید و ظاهراً کهن‌ترین کتابی که مطلبی از زندگی حافظ در آن آمده، کتاب لطایف اشرفی است که یک عارف مقیم هندوستان به نام سید اشرف الدین جهانگیر سمنانی نوشته است. بنابر شواهدی شاعران بزرگ هند متأثر از اشعار حافظ بودند و ظاهراً باید اشعار حافظ از همان زمان حیات وی به هندوستان رسیده باشد و توجه شعرای فارسی زبان آنجا را برانگیخته باشد. محمد گلندام در مقدمه حافظ اشاره کرده است که غزل‌های حافظ به اقالیم ترکستان و هندوستان هم رسیده است. یکی از دلایل اصلی اقبال حافظ در هند، توجه شاهان گورکانی هند و عادل شاهیان بیجاپور به غزلیات حافظ بوده است. دوستان عزیز، علاقمندان دنیای شعر و ادبیات، با پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق رسیدیم. تشکر از همراهی شما. تا سلامی دوباره، خدا یارتن.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این ها ان شاء الله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل. کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اختصاص 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان، اهمیت اتصال ریلی ایران و افغانستان برای توسعه اقتصادی، کاری ها در بخش معادن و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از اختصاص 1000 هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی در نقطه صفر مرزی با افغانستان خبر داد. امیر توکلی رودی گفت با پشتوانه امکان ترانزیت ریلی خواف هرات و دنبال ایجاد یک منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک بین ایران و افغانستان در مرز شمتیغ هستیم. وی اضافه کرد به این منظور در مرحله نخست یک محدوده 300 هکتاری و در مرحله دوم 700 هکتار برای ایجاد این منطقه ویژه انتخاب و شرکت سازنده نیز مشخص شده است. نماینده مجلس شورای اسلامی ایران اظهار کرد هدف از اجرای این طرح انتقال دانش فنی و فناوری به معادن افغانستان برای کمک به پویایی اقتصادی در این کشور است و ایران را یکی از اقتصادی ترین شریان‌های ورودی تجاری به کشور افغانستان دانست و گفت این منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک بین ایران و افغانستان یکی از فرصت‌های جدید سرمایه گذاری در شهرستان خاف خراسان رضوی است. استاندار خراسان رضوی اتصال خطوط ریلی با افغانستان را اولویت توسعه اقتصادی و ترانزیتی شرق ایران دانست که صادرات و اقتصاد منطقه را تقویت می‌کند. غلام حسین مظفری در حاشیه مراسم افتتاح 29 کیلومتر خط راه آهن سالار شادمهر در محدوده شهرستان تربت حیدریه تأکید کرد توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی از اولویت‌های توسعه اقتصادی و ترانزیتی در شرق ایران است. به ویژه اتصال راه آهن با افغانستان نقش مهمی در تسریع صادرات، افزایش بهره‌وری معادن و تقویت تعاملات اقتصادی منطقه ایفا می‌کند. و ایجاد منطقه ویژه اقتصادی معدنی مشترک با افغانستان در سنگان را از طرح‌های مهم دولت ایران برشمرد و افزود در حال حاضر مصوبات و مجوزهای لازم با هدف بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های دو کشور دریافت شده است. مظفری گفت اکنون ریل گذاری تا ایستگاه شهید ناصری یا شمسی انجام شده و طرف افغانستانی هم از هرات تا نقطه مرزی بخش‌هایی از مسیر را با همکاری چین آماده کرده است. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، همان گونه که در جریان قرار دارید، هفته گذشته سرپرست وزارت خارجه و سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان در رأس هیئت‌های جداگانه سیاسی و اقتصادی و جمهوری اسلامی ایران سفر و با مقامات عالی رتبه ایرانی دیدار و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این سفرها
گفت این رفت و آمدها برای تامین منافع دو کشور نیاز است. اسماعیل بقایی در نشست با خبرنگاران اظهار کرد با افغانستان به عنوان یک همسایه و کشوری که با آن پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی 900 کیلومتر مرز مشترک و نیز چالش‌هایی داریم در ارتباط مستمر هستیم. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم مدتی پیش در رأس هیئتی عالی رتبه به کابل سفر و با مقام‌های حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرد. در تماس با دکتر محمد اسحاق زاکری کارشناس افغانستانی از وی در مورد نتایج و تأثیرات سفرهای متقابل مقام‌های دو کشور در گسترش روابط و مناسبات پرسیدیم.
در خصوص سفری که بین تهران و کابل بعضاً صورت می‌گیرد و در اواخر سفر وزیر خارجه امارات اسلامی و همچنین وزیر معادن و پترولیم افغانستان به ایران، در مجموع دو کشور اسلامی افغانستان و ایران از جهات مختلف با هم در ارتباط هستند، همسایه هستند دو کشور، مردمشان هر دو مسلمان هستند، ارتباطات فرهنگی اجتماعی دارند و لذا روابط دو کشور فقط در قالب دو کشور همسایه و دوست قابل تعریفه و از روابط دو کشوری که حالا صرفا بحث همسایگی را دارند از جهات مختلف با هم در ارتباط نیستند متفاوت. لذا این سفرها انشاءالله که نتایج مثبت داره بالاخره هر چه ارتباط بین دو کشور زیاد پیدا کنه به نفع ملت هر دو کشور هست، مردم هر دو کشور هست، در هر سطحی که این مراودات و این سفرها تحقق داشته باشه و تحقق پیدا بکنه. در خصوص روابط کابل تهران، خب در حدود 3 سالی که از استقرار دولت امارات اسلامی در افغانستان گذشته، تهران و کابل روابط نسبتاً رو به رشد و متعادل را پیموده، برخلاف اینی که بعضی از کشورها در ارتباطاتشون بعضاً دچار افراط و تفریط میشه و مشکلات را به بار میارن، رابطه تهران و کابل در این بازه زمانی 3 سال نسبتاً متعادل و رو به رشد بوده و همین تعادل کمک میکنه. بالاخره هر دو کشور میدونن که دنبال چی هستن، دنبال چی دستاورد باید باشن و چگونه گام بردارن. خود این تعادل و ارتباط دوستیه به هر صورت آثار مثبت داره و ما هم این ارتباط را به نفع هر دو کشور میدانیم. افغانستان واقعا معادن بیشماری داره، از آهن گرفته تا سنگ‌های قیمتی و معدنیات دیگر و در بعضی از قسمت‌ها حتی نفت و گاز. خود افغانستان چون درگیر مشکلات و گرفتاری‌ها و جنگ‌های داخلی و مداخلات بیرونی بوده، هم از نظر ماشین‌آلات و هم از نظر ثروت و سرمایه و اینها واقعا در حدی نیست که بتواند از این معادن به صورت کامل و قابل قبول بهره برداری کنه. بعضن انکشافات جزئی و شرکت‌های خصوصی به اینها جوابگوی استفاده از معادن نیست و چی بهتر که کشورهایی که هم مرزن، هم فرهنگن، هم کیشو و در برصورت شادی و غم در کنار هم هستن، از ظرفیت‌های اینها مثل جمهوری اسلامی ایران استفاده شد و این قابل قبول هست و باید همینچنین باشه. لذا در این قسمت اگر توافقات و موافقتنامه‌های صورت گرفته باشه مفید هست و باید اینچنین باشه و جمهوری اسلامی الحمدلله در این قسمت میداند که مردم افغانستان کمک کنه که حالا این معادن به اصطلاح قابل استفاده شوه، اتب یک قسمتی از مفاد و فایده آن به عهده کسان است که بالاخره سرمایه گذاری کردن و یک قسمت عمده آن انشاءالله به خود کشور افغانستان عنوان عاید ثابت برمیگرده و باعث سازندگی افغانستان، حالا شاهراها و راهها و بقیه کمبوداتی که در افغانستان هست انشاءالله از اونها استفاده شوه.
محمد اسحاق زاکری بود، کارشناس افغانستانی. دکتر عباس توحیدی، معاون علمی نمایندگی دانشگاه پیام نور در کابل، هم در گفتگو با ما در مورد تأثیر سفرهای دیپلماتیک در روابط سیاسی، اقتصادی و همکاری‌ها در این زمینه‌ها چنین گفت.
این سفرهای هیئت‌های دیپلماتیک دو کشور میتونه موجب تغییر